با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. سومین فایل از مجموعه فایل های صوتی کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان به قلم مهندس آلدریک موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. در فایل دوم ما به انتهای صفحه 24 از کتاب رسیدیم، بنابراین از صفحه 25 کتاب ادامه میدیم مطالبمون رو. همبندی برای هم ولتاژ کردن اولین تعریفی هست که در ابتدای صفحه درج شده، اکوپوتنشال باندینگ، مفهوم بسیار کاربردی و مهمی هست در تأسیسات الکتریکی ساختمان با این تعریف که اتصالات الکتریکی اند که بدنه‌های هادی مختلف و قسمت‌های هادی بیگانه را در پتانسیلی که اساساً برابر است قرار می‌دهد. توضیح اضافه بر این که ما با همبندی هم پتانسیل ساز می‌خواهیم به یک هدف برسیم و اون هم این هست که اجزای فلزی رو که در دسترس قرار می‌گیرند در تأسیسات الکتریکی ساختمان، اونها رو می‌خوایم در یک پتانسیل، در یک محدوده پتانسیل نگه داریم. یکی از عوامل بروز برق گرفتگی ها و عبور جریان از بدن انسان و دام این هست که احیانا اختلاف پتانسیلی بین دو جزء از بدن وجود داشته باشه. اگر این اختلاف پتانسیل بین دو جزء از بدن به وجود بیاد، باعث عبور جریانی خواهد شد که اگر این جریان از آستانه تحمل اون بدن فراتر بره، باعث برق گرفتگی خواهد شد. بنابراین ما یکی از راه‌های مؤثر برای جلوگیری از عبور این جریان این هست که بیاییم پتانسیل اجزای فلزی که در دسترس هستند رو یکی کنیم. اگر این اتفاق بیفته، جریان به وجود نخواهد اومد. در ادامه هادی همبندی رو تعریف میکنه، اکو پتانسیل باندینگ کانداکتور. در حقیقت ما برای اینکه به اون هدف قبلیمون برسیم، یعنی برای هم ولتاژ کردن، نیاز به ابزاری داریم که این ابزار همون هادی همبندی هست. تعریف بعدی تعریف بسیار مهمی هست تحت عنوان exposed conductive part یا بدنه هادی. در حقیقت بدنه هادی یا بدنه رسانا یا بدنه فلزی رسانا مربوط به تجهیزات الکتریکی هست که میتوان آن را لمس نمود و در حالت عادی بردار نیست، ولی ممکن است در صورت بروز اتصالی بردار شود. من یک مثالی رو میزنم خدمتون تا این موضوع یه مقدار شفافتر بشه. شما فرض بفرمایید یک یخچال با بدنه فلزی رو در خانه دارید. این یخچال موتوری داره و در حقیقت میشه گفت ما این تجهیز رو با یک تجهیز الکتریکی با بدنه فلزی میشناسیم. اگر در داخل موتور یا کابلی که در حقیقت ولتاژ رو به موتور میرسونه، در عایقش اختلالی به وجود بیاد و باعث اتصال به بدنه بشه، در حقیقت بدنه فلزی این تجهیز به واسطه رسانا بودنش ولتاژ دار خواهد شد و در صورت تماس فرد یا افراد یا دام احیانا با این وسیله ممکنه باعث عبور جریان و باعث برق گرفتگی بشه. بنابراین در حالت عادی این بدنها بردار نیستند، ولی در صورت بروز اتصالی ممکن است بردار بشن. تعریف بعدی بدنه هادی بیگانه هست. قسمت هادی است که جزئی از تأسیسات الکتریکی را تشکیل نمی‌دهد، ولی ممکن است پتانسیلی را که عموماً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد. میتونیم این طور مثال بزنیم که بعضی از تجهیزات در داخل ساختمان استفاده میشن که بدنه‌های فلزی دارند، اما این ذاتاً این وسیله برقی نیست. مثلا سینک ظرفشویی یا کابینت‌های فلزی یا نرده‌های فلزی که استفاده میشه، اینها ذاتاً فلزن و رسانا هستند و در هیچ کدوم از اونها از تجهیزات الکتریکی استفاده نشده. بنابراین اگر ما این بدنه‌های هادی بیگانه رو در همبندی‌ها شرکت بدیم، اینها میتونن نقش هم پتانسیل کنندگی رو به خوبی ایفا بکنن. در انتهای صفحه فیوز رو تعریف داریم. فیوز وسیله‌ای است که از طریق ذوب یک یا چند المان خود که به نحوی مخصوص طراحی و تناسب یافتند، اگر شدت آن از مقداری تعیین شده به مدتی کافی بیشتر شود، با قطع جریان برق مداری را که در آن قرار گرفته است باز می کند. تعریف بسیار دقیق و جامع و کاملی هست. عنایت بفرمایید، فیوز پس از طریق المان ذوب شونده میاد مدار را قطع می کنه. بنابراین اگر وسیله ما داشتیم حفاظتی بود و از طریق المانی درش ذوب نشد، اون وسیله رو نمیتونیم فیوز نامگذاری بکنیم. به عنوان مثال مصطلح شده که ما به کلید مینیاتوری میگیم فیوز مینیاتوری، یا به اون تابلویی که مینیاتوری درش قرار میگیریم میگیم تابلو فیوز یا جعبه فیوز. خب این اشتباهه، این غلط مصطلحی هست که باید اصلاح بشه. حداقل ما کارشناسان و مهندسین برق این رو تکرار نکنیم و دامن نزنیم. چرا؟ چون در داخل کلید مینیاتور المانی ذوب نمیشه و یک المان مکانیکی داخل این کلیدها وجود داره. بنابراین فیوز از طریق ذوب یا چند المان، چه موقع این فیوز ذوب میشه، اون المان ذوب میشه؟ زمانی که شدت جریان مشخصی در مدت زمان مشخصی ادامه پیدا بکنه، با ذوب شدن مدار رو قطع خواهد کرد. در صفحه 26 تماس غیر مستقیم رو داریم، تماس افراد یا احشام با بدنه های هادی که در شرایط بروز اتصالی بردار شدند. همون مثال یخچال رو اگر مرور بکنیم مجدد، میشه تماس غیر مستقیم. اگر قسمت الکتریکی داخل اون وسیله برقی با بدن تماس پیدا بکنه، یا اون کابلی که ولتاژ رو برای موتور میاره با بدن اتصال داشته باشه، اون بدنه فلزی بردار خواهد شد و کسی که در تماس با اون وسیله هست، در تماس با اون یخچال یا وسیله برقی هست، اون دچار برگرفتگی خواهد شد. به این تماس میگیم تماس غیر مستقیم. در صفحه 28 آخر صفحه تعریف قسمت بردار رو داریم، یا لایف هارت. هادی یا قسمت هادی است که در هنگام استفاده عادی از آن بردار است و شامل هادی خونسا نیز می باشد، ولی طبق قرار شامل هادی مشترک حفاظتی خونسا پن نمی باشد. بنابراین با این تعریف میتونیم بگیم که فازها هادی های بردارن، هادی نول یا شینه نول اون هم هادی برداره، اما طبق قرارمون هادی پن که در حقیقت یک هادی با دو تا کار و با دو تا وظیفه اون رو بی بر فرض میکنیم. بنابراین ما در تابلوها برای شینه های فاز و شینه نول حتما باید مقره در نظر بگیریم، اما برای شینه پی ای ان یا همون شینه پن نیاز به در نظر گرفتن مقره نیست و میتونه متصل به بدنه باشه. صفحه 29 هادی خونسا رو تعریف کرده، یا همون هادی نول. هادی است که به نقطه خونسای سیستم وصل می باشد و توانایی کمک به انتقال انرژی الکتریکی را دارا می باشد. پس هادی رو میتونیم بهش بگیم نول، که حتما به نقطه خونسای سیستم وصل بشه. یک. دو، در تکمیل مدار و در برگشت جریان ما رو کمک بکنه. این تعریف هادی خونسا یا هادی نول هست. ما در ادبیات مبحث باید یاد بگیریم که ادبیاتمون رو مطابق با ادبیات مبحث بکنیم. در مبحث کمتر به واژه نول یا نوترال و بیشتر از واژه خونسا استفاده شده. تعریف بعدی در همین صفحه 29 هادی پن هست. هادی است که وصل به زمین، که وظایف هادی حفاظتی و هادی خونسا رو در خود می آمیزد. یک هادی با دو تا وظیفه. پایین صفحه 29 هم ما هادی فاز رو داریم. هادی است مربوط به سیستم جریان متناوب برای انتقال انرژی الکتریکی که غیر از هادی خونسا می باشد. در صفحه 30 تعریف هادی حفاظتی یا پی ای رو داریم، با این مضمون که هادی است که برای بعضی از اقدامات حفاظتی برای تأمین ایمنی در برابر برگرفتگی لازم می باشد، تا قسمت های زیر را به همدیگر وصل کند. بدنه های هادی، قسمت های هادی بیگانه، ترمینال اصلی زمین، الکترود زمین و نقطه زمین منبع یا نقطه خونسای مصنوعی. پس هادی حفاظتی در حقیقت میشه گفت کارش اقدامات حفاظتی برای تأمین ایمنی در برابر برگرفتگی هست، اگر بخوایم خیلی خلاصه بهش اشاره بکنیم. صفحه 31 تعریف مهم دیگری داریم تحت عنوان پرده یا اسکرین. معمولا واژه اسکرینش خیلی ملموستر هست. در ساختار کابل اگر دقت بکنید، بلافاصله بعد از هادی ما از عایق استفاده نمی کنیم. معمولا بعد از هادی و قبل از عایق از یک پرده یا یک لایه استفاده میکنیم که کار اون مطابق با این تعریفی که اینجا داریم و تعریف دقیقی هست به این شرح هست: یک یا چند لایه هادی است که کار آنها کنترل میدان الکتریکی در داخل عایق بندی میباشد. همچنین این لایه یا لایه ها ممکن است سطح های صافی را در سرحد عایق بندی ایجاد کرده و به حذف فضاهای موجود در سرحدات نیز کمک کند. لازم هست این توضیح اضافی رو خدمتتون بدم که یه مقدار فهم موضوع روانتر بشه. بلافاصله بعد از هادی که عمدتاً از جنس مس یا آلومینیوم هست در ساختار کابل ها، ما نیاز به یک لایه ای داریم که میدان الکتریکی رو یک نواخت بکنه روی این هادیمون. بنابراین نیاز هست از عمدتاً از نیمه هادی ها کمک گرفته میشه برای انجام این موضوع و این نیمه هادی میاد میدان الکتریکی روی سطح فلز هادی رو یک نواخت میکنه. بعد از این عایق آماده است که روی هادی قرار بگیره و کار خودش رو انجام بده. تعریف بعدی مربوط میشه به غلاف یا شیس یا جکت. جکت بیشتر واژه است آمریکایی و شیس بیشتر در استانداردها متداول هست. پوششی است به فرم استوانه، یک نواخت و متحدالشکل از مواد غیر فلزی و معمولاً تزریقی می باشد. در حقیقت غلاف در برگیرنده تمام لایه‌های درونی کابل هست که معمولاً از جنس PVC هست. تعریف بعدی تعریف سپر یا شیلد هست. واژه شیلد معنوس‌تر و جا افتاده تره و واژه سپر خیلی معنوس نیست. تعریف اون به این صورت هست: لایه است محاطی، فلزی و زمین شده تا میدان الکتریکی کابل را به داخل آن محدود کند و یا کابل را در برابر تأثیر عوامل الکتریکی خارج حفاظت کند. یادآوری: غلاف های فلزی، زره ها و هادی های هم مرکز زمین شده ممکن است به عنوان سپر نیز به کار روند. عنایت بفرمایید، در حقیقت کار شیلد این هست که اجازه نده اغتشاشات یا نویز ها از خارج از سیستم به کابل وارد بشه و یا برعکس این اغتشاشات و این میدان های الکترومغناطیسی از داخل کابل به بیرون سرایت بکنه. در کاهش EMI شیلد بسیار نقش تعیین کننده ای داره و ازش خیلی بهره میگیریم. در صفحه 33 یه تعریف کلید قطع بار یا سویچ رو داریم. وسیله مکانیکی قطع وصل که قادر به وصل، عبور دادن و قطع جریان برق مدار در شرایط عادی رو دارن. شرایط عادی ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشد و همینطور برای مدت مشخص جریانهایی را در شرایط غیر عادی مدار مانند اتصال کوتاه تحمل کند. بنابراین ما توقع داریم یک کلید قطع بار قادر باشه که جریان رو وصل بکنه، قطع بکنه و عبور بده در شرایط عادی. اضافه بارها رو هم اگر مقدارش خیلی زیاد نباشه میتونه تحمل بکنه، اما مقدار اتصال کوتاه رو چون خیلی زیاد هست در مدت مشخصی میتونه ایستادگی بکنه و تحمل بکنه. تعریف دیگری داریم تحت عنوان سویچ بورد یا تابلو. مجموعی است از وسایل قطع و وصل سوار شده بر یک صفحه همراه با یا بدون وسایل اندازه‌گیری. تعریف مختصری از یک تابلوی ساده هست. در صفحه 34 میشه گفت بهترین و کاملترین تعریفی که از سویچ گیر یا وسایل قطع و وصل وجود داره در اواسط صفحه هست. وسایل قطع و وصل اصطلاحی است عمومی شامل وسایل قطع و وصل و ترکیب آنهاست با تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم کننده. بنابراین دوستان واژه سویچ گیر رو اگر شما سرچ بکنید در اینترنت به داکیومنت ها و منابع بسیار خوبی دسترسی پیدا میکنید که واژه سویچ گیر رو در حقیقت همون تابلو میشه ترجمه کرد و به کار برد. یک تابلو یا یک سویچگیر شامل وسایل قطع و وصل شامل تجهیزات کنترلیه از جمله پوش باتن ها، و خدمتون عارضم که دک شستی های استارت استاپ. تجهیزات اندازه گیری رو میتونم مثال بزنم خدمتون، مانند آمپرمتر ها، ولتمتر ها، فرکانس متر ها، و تجهیزات حفاظتی هم که میتونیم از فیوز ها، از کلید ها نام ببریم، و تنظیم کننده ها. بر روی این تجهیزات حفاظتی در صورت نیاز سازنده ها تنظیماتی رو قرار دادن که کاربر بتونه با تنظیمات اونها به اهداف حفاظتی خودش دست پیدا کنه. در صفحه 35 پایین صفحه تعریف دما، ambient temperature دمای محیط و ambient air temperature دمای هوای محیط رو داریم. و یک یادآوری مهم و اون هم این که در مورد وسایل قطع و وصل یا فیوز که در داخل یک محفظه نصب میشوند، دمای مورد وصل دمای خارج محفظه میباشد. میخوام توجهتون رو جلب کنم به این نکته که اگر شما یه تعداد فیوز یا کلید در داخل یک تابلوی داشته باشید، این تابلو به دلیل عبور جریان‌ها و تلفات حرارتی که تجهیزات داخل این تابلو دارن، قدری فضای داخل تابلو گرم‌تر از فضای بیرون تابلو هست. کدوم دما رو باید به عنوان دمای محیط در نظر بگیریم؟ در حقیقت میشه گفت دمای هوای محیط دمای خارج از اون محفظه هست، یعنی همون فضایی که تابلو در اون فضا قرار گرفته. در صفحه 36 ولتاژ تماس رو داریم، تاچ ولتیج. ولتاژی است که در هنگام بروز خرابی در عایق بندی بین قسمت هایی که در عین حال در دسترسن ظاهر می شود. این رو در اون مثالی که راجع به تماس غیر مستقیم بود خدمتتون توضیح دادم. در صفحه 38 پایین صفحه تعریف نردبان کابل رو داریم، تکیه گاهی است برای کابل مشتمل بر یک سری اجزای نگهدار که به نحوی صلب به اجزای نگهدار اصلی وصل باشند. یکی از مجراها یا تجهیزاتی که کمک میکنه ما کابل ها رو بر روی اینها با نظم و قاعده و قانون مشخصی اجرا بکنیم، نردبان کابل هست. همونطور که از اسمش پیداست، مشابه یک نردبان هست و این نردبان ها بر روی بازوهایی در داخل کانال ها، در داخل تونل ها ممکنه نصب بشن، و کابل ها با رعایت فواصل مجاز بین مدارهای مختلف بر روی این نردبان ها اجرا و در نهایت محکم میشن، بسته میشن به اصطلاح. صفحه 39 ابتدای صفحه بازوی نگهدار کابل یا کیبل براکت هست، تکیه گاهی است افقی برای کابل که تنها در یک سمت محکم می شود و در فواصل معین در طول کابل قرار داده می شود و کابل بر روی آنها خوابانده می شوند. در حقیقت اگر از اون حالت قبل نردبان رو حذف بکنید، فقط یک سری بازو وجود داشته باشه و ما کابل ها رو روی بازوها مثلا به فواصل مختلف 1 متر به 1 متر، 2 متر به 2 متر در داخل تونل یا کانال فقط بازوهایی رو به دیوار وصل بکنیم و کابل ها رو روی این بازوها قرار بدیم، ما کیبل براکت یا ساپورت هم بهش میگن، کیبل ساپورت خواهیم داشت. و در ادامه در همین صفحه 39 بست نگهدار کابل هست، نگهدارنده است که در فواصل معین در طول کابل یا لوله نصب می شود و به طور مکانیکی کابل یا لوله رو محکم نگه می دارد. این هم تعریف بست یا کلید هست. در صفحه 39 تصویر مهمی رو داریم تحت عنوان نمایش ترسیمی منطقه دسترس. تعریف منطقه دسترس رو در فایل های قبلی داشتیم، اینجا تصویر به صورت یک تصویر اونها رو ارائه کرد. اگر عنایت بفرمایید فردی که ایستاده در تصویر دستاش رو به سمت بالای سرش که امتداد میده، این فاصله یعنی از پاش تا نوک انگشتانش تا حدود 2.5 متر در دسترس قرار میگیره. در ادامه در صفحه 48 بخش دوم از فصل اول رو داریم، نشانه های ترسیمی، استانداردش رو ذکر کردم. بد نیست نگاهی به سیمبول ها و نشانه ها بیاندازیم. در صفحه 49 چند تا تصویر با کد های 8, 9, 10 و 11 صرفا برای انواع اتصال به بدنه ها یا اتصال به زمین ها استفاده شد. در صفحه 52 آیتم های 55, 56, 57 تا 60 کلیدها رو مشخص کرده، با سیمبل هاشون تفاوت هاشون یکی جدا کننده است، دیگری کلید قطع زیر بار هست، کلید قطع زیر بار با عمل خودکار. اینها نمونه هایی هستن و در ادامش در صفحه 53 آیتم های 68, 69, 70, 71 و 72 نشانه های بسیار پرکاربردی هستن که ما خیلی ازشون استفاده میکنیم در نقشه ها و دیاگرام های تک خطی. در پایین صفحه 54 چند نوع آلارم رو میبینیم، شماره 88, 89 و 90 تحت عنوان بوق و زنگ و بازر، که به نظر میاد که خیلی با هم دیگه تفاوتی ندارن، ولی همونطور که ملاحظه میکنید المان ها و نشان های گرافیکیشون با هم دیگه تفاوت داره. در صفحه 56 ما یک دیاگرام تک خطی از یک پست برق رو داریم که اگر موافق باشید همونطور که شما دارید به تصویر نگاه میکنید راجع به این دیاگرام تک خطی صحبت بکنید. تصویر یک پست فشار متوسط به فشار ضعیف هست، در حقیقت یک پست 20 کیلو ولت به 400 ولت هست. همونطور که در بالای تصویر مشخص هست تابلوی 20 کیلو ولت رو ملاحظه می‌فرمایید. روی باسبار نوشته شده 20 کیلو ولت سه فاز 50 هرتز و 750 ام و آ. در حقیقت اون 750 ام و آ سطح اتصال کوتاه باسبار 20 کیلو ولت هست. خب همونطور که مشاهده می‌فرمایید به این باسبار سه فیدر یا سه تابلو متصل شده، هر سه تابلو تابلوهای 20 کیلو ولت هستن. از سمت چپ اگر شروع بکنیم اولین المان رو که میبینید علامت مثلث، یک المان نشان دهنده سرکابل هست، یعنی ورودی تابلو 20 کیلو ولت به صورت کابلی اومده. بعد از اون علامت مثلث اولین تجهیزی که دیده میشه سکسیونر زمین هست و بعد از اون سکسیونر قابل قطع زیر بار. تابلوی مجاور مشابه با همین تابلو هست. در حقیقت ما برای این پستمون دو ورودی در نظر گرفتیم، دو ورودی یا یکی میتونه ورودی دیگری خروجی باشه بسته به نوع بهره برداری که میخوایم انجام بدیم و اینکه این پست در کجای شبکه واقع شده میتونه نقش های مختلفی رو داشته باشه. در همون تابلوی 20 کیلو ولت آخرین فیدر یا آخرین تابلو رو اگر ملاحظه بفرمایید اولین المان، المان سکسیونر ساده غیر قابل قطع زیر بار هست و بعد از اون یک کلید یا دیژنکتور 20 کیلو ولت کشوی رو ملاحظه می‌فرمایید. علامت امی که روی این کلید وجود داره نشون دهنده این هست که این دیژنکتور با مکانیزم موتوری مجهز شده و بعد از دیژنکتور شما به یک دایره روی اون خط اصلی برخورد میکنید، نشان دهنده سی تی هست، سی تی که متصل با آمپرمتر. میخوایم اندازه گیری رو انجام بدیم، مقدار جریانی که از این تابلو خارج میشه و به سمت ترانسفورماتور خواهد رفت رو میخوایم ثبت بکنیم. بعد از اون کنتور اکتیو رو ملاحظه میفرمایید که با علامت وات ساعت مشخص شده، زیر اون عنوان وات ساعت پی ماکس هم نوشته شده، یعنی اینکه هم میتونه این کنتور مقدار انرژی اکتیو مصرفی رو ثبت بکنه و هم مجهز به ماکسیمتر هست. بنابراین برای اینکه ما بتونیم نمونه ها رو به این کنتور بدیم باید نمونه جریان رو از طریق سی تی و نمونه های ولتاژ رو از طریق پی تی که بعد از فیوز قرار گرفته آماده کنیم و به کنتور بدیم. بعد از این تجهیزات اندازه گیری میرسیم به ترانسفورماتور، ترانسفورماتوری که اتصال سیم پیچ سمت 20 کیلو ولتش مثلث و سمت فشار ضعیف یا 400 ولتش ستاره زمین شده هست، نقطه خونسا بدون واسطه به زمین متصل شده. بعد از ترانسفورماتور سه عدد سی تی داریم که متصل هستن به سه عدد آمپرمتر آنالوگ و بعد از اون کلید خودکار با حفاظت اوورلود و اتصال کوتاه و بعد از اون تمام جریان ریخته میشه برای یک باس فشار ضعیف با ولتاژ 400 231 ولت 50 هرتز و 3000 آمپر. این مشخصات باسبارمون هست. از این باسبار چند تا خروجی، چند تا فیدر خروجی منشعب خواهند شد که از سمت چپ اگر ملاحظه بفرمایید المانی که ملاحظه میکنید کلید خودکار با حفاظت اوورلود و اتصال کوتاه هست، سه فیدر از سمت چپ یکسان هستند و بعد از اون سه فیدر دیگر رو داریم که اونها هم سیمبول های یکسانی دارن تحت عنوان کلید فیوز های قابل قطع زیر بار، و در نهایت بخش دیگری رو داریم، کلید فیوز قابل قطع زیر بار و یک کنتاکتور که این کنتاکتور فرمان قطع و وصل خودش رو از یک ساعت نجومی میگیره، و در خروجی اون هم تعداد کلید قابل قطع زیر بار و فیوز رو ملاحظه میفرمایید، و در انتها آخرین فیدر از سمت چپ یا اولین فیدر از سمت راست شما یک مدار راه انداز ستاره مثلث رو برای یک موتور القایی سه‌فاز قفس سنجابی ملاحظه میفرمایید. بسیار خوب، به پایان فصل اول رسیدیم. امیدوارم فایل تهیه شده به کارتون بیاد و مفید واقع شده باشه. تا فایل صوتی بعدی، همه شما همکاران و علاقمندان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.